ساعت 19، این صدای رادیو فرداست. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم. امروز 16 اردیبهشت ماه سال 1396 خورشیدی است. در حالی که تبلیغات ریاست جمهوری در ایران همچنان ادامه دارد، با یک قسمت از مجله شامگاهی دیگر از رادیو فردا در خدمت شما هستیم با مجموعه ای از تحلیل ها، گزارش ها و البته اخبار جدید. پیش از هر چیز همکارم مهتاب وحیدی راد همینک در استودیو همراه ماست تا ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده.
با سلام به شما شنوندگان عزیز، در حالی که چند نهاد مختلف جوابیه هایی درباره اظهارات مطرح شده در دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری صادر کردند، خبرگزاری ایرنا نیز از شکایت حسن روحانی علیه سخنان ابراهیم رئیسی خبر داده است. به نوشته ایرنا، حسن روحانی در پایان مناظره دوم درباره جملاتی از ابراهیم رئیسی مبنی بر به یغما رفتن صندوق ذخیره فرهنگیان به کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات شکایت کرده است. ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی نیز با صدور بیانیه ای به جوابیه های پیشین دستگاه های دولتی پاسخ داده است. پس از برگزاری دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، جوابیه های متعددی منتشر شد و ستاد کل نیروهای مسلح نیز بار دیگر به نامزدها هشدار داد از ورود مناقشه آمیز به مسائل نظامی خودداری کنند. در پی برگزاری دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران، دست کم 9 نهاد مختلف جوابیه هایی به اظهارات مطرح شده در این مناظره صادر کردند. ساعتی پس از مناظره، مسعود جزائری سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح برای دومین بار در روزهای اخیر هشدار داد که نامزدها از ورود مناقشه آمیز به مسائل نظامی خودداری کنند. درباره آخرین خبرهای انتخاباتی در این مجله بیشتر خواهید شنید. صادق علی مقدم، مدیر کل مدیریت بحران استان گلستان، به خبرگزاری صدا و سیما گفته است پیکر یک معدنچی دیگر بامداد شنبه از معدن زغال سنگ زمستان یورت بیرون آورده شد و به گفته او شمار اجساد به دست آمده از این معدن به 22 تن رسید. از سوی دیگر حمیدرضا منتظری، معاون بحران استانداری گلستان، به خبرگزاری فارس گفته است شمار محبوس شدگان در معدن نزدیک به 35 نفر بوده و جستجوها برای یافتن پیکر 13 نفر دیگر ادامه دارد. انفجار در این معدن که در نزدیکی آزادشهر واقع شده صبح چهارشنبه روی داد و تاکنون آمار زد و نقیزی درباره تلفات آن ارائه شده است. از جمله پیرحسین کولیوند، سرپرست اورژانس کشور، پیش از این گفته بود جسد 26 نفر از کارگران کشته شده در این حادثه کشف شده است. و واژگونی اتوبوس حامل دختران دانش آموز در بزرگراه یادگار امام در شمال تهران صبح شنبه چندین مصدوم بر جای گذاشت. محمد رازقی از مقام‌های پلیس راهور تهران به خبرگزاری ایسنا گفت این حادثه مورد فوتی نداشته و تنها 3 دانش آموز دچار مصدومیت شدند. بنابر همین گزارش، علت حادثه ناتوانی راننده در کنترل اتوبوس بوده است. پیرحسین کولیوند، سرپرست اورژانس کشور، نیز به خبرگزاری میزان گفته است این اتوبوس حامل 34 دانش آموز بود و برخی از آنها فقط برای حصول اطمینان از سلامتشان به 4 بیمارستان مختلف منتقل شدند. بنابر گزارش ها، این اتوبوس در حال انتقال دختران دانش آموز از مدرسه ابتدایی در شهرستان ربات کریم به سوی پارکی در تهران بود، اما در سراشیبی خیابان ایثارگران در بزرگراه یادگار واژگون شد. هومن،
سپاسگزارم از همکارم مهتاب وحیدی راد که ما رو در جریان آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان قرار داد. اما در ادامه مجله شامگاهی امشب، بازتاب برجام در مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران. سنگین تر بودن کفه ترازوی سوال‌های سیاسی در مناظره جدید نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، گزارشی را خواهید شنید از آزاده اسدی. و اما وبسایت موسوم به کارانه از وعده‌های انتخاباتی محمد باقر قالیباف شهردار تهران و یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری کنونی، اینها و بیشتر در مجله شامگاهی امشب. خب همونطور که تا الان حتما متوجه شدید، بیشتر مطالب این مجله شامگاهی درباره انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در ایران هست. به همین دلیل همکارم فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار، همینک در استودیو همراه ماست تا با هم گفتگویی داشته باشیم درباره آخرین تحولات انتخابات امسال. فرنوش سلام. خب همچنان واکنش ها به مطالب مطرح شده در دومین مناظره انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری ادامه داره. فرنوش، از آخرین خبرها در این ارتباط بگو.
پیش از اینکه واکنش ها رو بگم، این خبر رو بگم که همین الان فیلم مستند آقای روحانی پخش شد در تلویزیون و اونطور که ستاد انتخاباتیشون نوشتن، بخش های از این فیلم سانسور شده. برخی از حامیان آقای روحانی در شبکه اجتماعی خودشون نوشتن که در این فیلم ظاهراً تصاویر یا حالا شعارهای از آقای خاتمی، محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق ایران بوده که این بخش ها سانسور شده و گفتن که فیلم رو به طور کامل خود ستاد آقای روحانی در شبکه‌های مجازی قرار خواهند داد. اما واکنش ها خب همونطور که شما هم در خبرها خوندین کماکان ادامه داره. یکی از این واکنش ها واکنشی هستش که یکی از اعضای شورای شهر تهران نشون داده به صحبت‌های آقای قالیباف در مورد سهم 13% زنان در مدیریت شهرداری تهران که تکذیب کردن و گفتن از مجموع 120 مدیر ارشد شهرداری تهران فقط یکی از این شهرداران زن هست و اون هم چند ماه قبل منصوب شده. چندی پیش هم، یعنی سال 93 بود که آقای قالیباف یک صورت جلسه رو به مدیران خودش ابلاغ کرده بود که تا جایی که میتونم محل استقرار زنان و مردان رو در اداره های وابسته به شهرداری جدا بکنن و آقای حقانی به این موضوع هم اشاره کرده. بجز این، خبر دیگری که بود نامه آقای داوری از فعالان سیاسی نزدیک به محمود احمدی نژاد بود، خطاب به سردار جزایری، که صحبت های ایشون در این چند روز در مورد منع ورود کاندیداها به حوزه های نظامی به هر حال واکنش هایی داشت. ایشون در این نامه به آقای جزایری گفتن که آنچه که آقای جزایری منع کردن خلاف قانون اساسی هستش، چرا که در دولت برای در واقع در قانون برای اعضای دولت نقش ویژه‌ای در شورای عالی امنیت ملی در نظر گرفته شده و این اقدام خلاف قانونه و ریاست جمهوری رو در حد یک تدارکاتچی پایین میاره.
خب در همین کش و قوس اخباری هم از رد صلاحیت نامزدهای شورای شهر به گوش میرسه. این اخبار جزئیاتش از چه قراره؟
به نظر میاد از مجموعه مصاحبه هایی که اعضای هیئت مرکزی نظارت بر انتخاب شوراها داشتن، ظاهرا داره یک تلاش هایی میشه برای اینکه تعدادی از اصلاح طلبان که در تهران تایید صلاحیت شدن و قبلا به دلایلی که سیاسی بوده محکومیت داشتن رد صلاحیت بشن. رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شورا هم امروز گفته که ما در این چند روزه فشارهای سیاسی و لابیگری های خیلی زیادی داشتیم، هم از این جهت هم از جهت اینکه اعضای رد صلاحیت شده شورای شهر فعلی که اصولگرا هستن برگردن. آقای تجری سخنگوی هیئت هم مصاحبه داشت همین ساعتی پیش و ایشون به صورت مشخص اشاره کرده و گفته مواردی که به گفته ایشون فتنه توصیف کرده، فتنه اصطلاحی هستش که به هر حال جمهوری اسلامی برای محکومان حادثه بعد از انتخابات سال 88 به کار میبره. بله، ایشون گفتن که هیئت مرکزی نظارت تعجب کرده در این از این تایید صلاحیت ها و گفته میتونه در تمام مراحل رسیدگی و ورود کنه. این خیلی حرف عجیبیه، به خاطر اینکه مشخصا در قانون انتخابات شوراها در ماده 63 تاکید شده که هیئت‌های در واقع مرکزی نظارت در مورد تایید صلاحیت کاندیداها نمیتونن هیچ نظری بدن، ورود پیدا کنن به هر حال. ولی آقای تجری که ایشون از اصولگرایان هستن گفتن که این اجازه رو دارن و همینطور حرف دیگری زدن مبنی بر این که میخوان در مورد پرونده‌های امنیتی فراتر از مراجع چهارگانه وارد بشن و از سپاه و دستگاه‌های امنیتی استعلام کنن در این باره، که خب این هم به هر حال جدید هستش. پیش از این مراجع چهارگانه فقط وزارت اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی و اداره ثبت احواله و این هم ماجرای دیگری هستش. گفتن که در اینها یک روز هم بیشتر زمان دادن به معترضان که بیان و حالا اعتراضهاشون رو مطرح بکنن و نتیجه نهایی هیئت مرکزی قراره که 20 اعلام بشه ظاهرا، ولی فردا به خود کاندیداها نتایج اولیه اعلام خواهد شد.
خب فرنوش، با توجه به اینکه بیشتر از یک دقیقه وقت نداریم، اگر ممکنه خلاصه فقط دو تا سوال دیگه هم مونده، که با اینکه قرار بود مناظره نماینده‌های کاندیداهای ریاست جمهوری برگزار بشه، هنوز به ظاهر این هم صورت نگرفته، ماجرای این چه هست؟
درسته، آقای آشنان یک نامه نوشته بودند که باید قانوناً بین نمایندگان کاندیداها هم مناظره صورت بگیره در صدا سیما به صورت زنده. نامه نوشته بودند و درخواست کرده بودند و سوال کرده بودند اصلا چرا این اتفاق نیفتاده، که خب این غیر قانونی بوده. حالا آقای نادران که ایشون از شهرهای اصولگرا هستش، یک نامه به آقای آشنان نوشتن و گفتن که حالا که صدا سیما داره این علل سوال برانگیز رو میکنه، ما خودمون میتونیم که در دانشگاه ها مناظره داشته باشیم با هم. اعلام آمادگی کردن و ازشون دعوت کردن که خودشون بیان و در یکی از دانشگاه ها مناظره رو انجام بدن.
و در همین حال مولانا عبدالحمید مطالبه اهل سنت رو از رئیس جمهوری آینده اعلام کرده. مطالبات ایشون چه بوده؟
آقای مولانا عبدالحمید اومدن در نماز جمعه زاهدان گفتن خواستار مشارکت در مدیریت و آزادی مذهبی اقلیت‌ها شدن، گفتن باید بتونن نمازهاشون رو آزادانه برگزار بکنن و در این حال خواستار این شدن که تبعیض‌های قومی رفع بشه و افراد بر اساس شایسته سالاری در نظام حالا در مناسب مختلف قرار بگیرن.
سپاسگزارم از همکارم فرنوش امیرشاهی. اما در ادامه نظرات چند نفر از شما شنوندگان عزیز رو خواهیم شنید که طبیعتاً به برخیش به انتخابات ریاست جمهوری برمیگرده.
در رابطه با این انتخابات، اینا هیچ کدوم از آقایون نماینده های ما ایرانیان نیستن، چون هیچ کدوم نمیتونم خنده بر لبان ما ایرانی ها بیارم، چون همگی با سنت های ما ایرانی ها مخالفم.
من فکر میکنم برای این انتخابات کمی با باید با دوست و رفیق و همسایه و فامیل با حقی آشناس باش صحبت کنیم راجع به این که ما قراره به کی رأی بدیم. چه فرقی میکنه آقای روحانی باشه، آقای رئیسی باشه یا احمدی نژاد؟ شما نگاه بکنین به آمار کشور، زیر ساخته این کشور واقعا از بین رفته. چه کسی قرار رئیس جمهور بشه؟ چه کاری قراره برای این مملکت بکنه؟ 38 سال چی کار کردن؟ اون موقع من قراره توی ایران رأی بدم به یکی از اینا؟ خب اجازه بدین خودشون انتخاب کنن هر کی رو میخوام بیارم سر کار.
عزیزان محترم، مسئولین عزیز، جناب آقای روحانی، 270 تا از این کارگرای معدن حقوق این آقای رفا، بانک رفا، سرپرست بانک رفا رو میگرفتن. کار کردن اونا چطور؟ کار کردن آقای مدیر عامل بانک رفا چطور؟ آقا درسته این کار شما؟ این بدبخت با ما این 900 خورده ای تو 2000 متر زیر زمین؟
شما شما ظلم و بی‌توجهی به منزلت انسانی رو که آقایون مدعیش هستن میتونین خوب در جریان این معدن ببینید. اولا بیش از 30 ساعته که گذشته از این جریان، هنوز معلوم نیست دقیقاً چه تعدادی در این تونل ها گرفتارن، یعنی آمار ندارن اصلا. یه عده رفتن پایین بعدم میان بالا. یه عده از اینهایی که جانشون از دست دادن از 6 ماه تا 1 سال حقوق طلبکارن. مسئله دیگه این که داره بازنشسته میشه طرف بعد از 1 عمر جان به در بردن از این مصیبت ها، هنوز وضع بیمش مشخص نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
خب ساعت 19:15 است. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. یکی از موضوعهای محوری دور دوم مناظره نامزدهای ریاست جمهوری که روز جمعه برگزار شد، پیرامون جوانب گوناگون توافق هسته‌ای یا همون برجام بود. رقبای اصولگرای حسن روحانی پیامدهای برجام برای ایران رو چندان مثبت و مطلوب ندانستند. نوشین سید حسینی و جزئیات بیشتر این گزارش.
در دومین دور مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که روز جمعه برگزار شد، دو نامزد شاخص اصولگرا با وجود طرح اما و اگرهای متعدد درباره مفید بودن نتایج برآمده از توافق هسته‌ای، از وفاداریشان نسبت به برجام سخن گفتند. ابراهیم رئیسی تمام تعهدات مورد تصویب مجلس چه قبل و چه بعد از انقلاب را لازم الاجرا دانست.
برجام، من دارم اعلام میکنم، هر دولتی بیاد سر کار باید نسبت به این تعهد وفادار باشه. و ما نه این تعهد، حتی شوخی بکنم، تعهداتی قبل از انقلابه. اگر مجلس شورای اسلامی تعهد رد نکنه و مورد توافق جمهوری اسلامی باشه، ما باید پایبند، ما به تعهدات دولتمون وفاداریم قطعا.
محمد باقر قالیباف هم در سخنان روز جمعه اش برجام را تعهدی ملی خواند، هرچند بلافاصله منافع ناشی از آن را زیر سوال برد.
ولی برجام یک سند ملی ماست، یک تعهد ملی ماست، ولی این رو باید بدانیم ضمن تشکر از زحمات دولت مردان در این زمینه باید بگوییم حرف مردم ما امروز خوب بودن و بد بودن برجام نیست. حرف مردم ما این هست که میگوین چرا دولت فقط موضوع شده است برجام، نتیجه برجام چه تأثیری در زندگی ما داشت؟
آیا اعلام وفاداری نامزدهای طیف اصولگرا نسبت به برجام حاکی از معقول شدن سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، معتقد است که نشانه ملموسی در این زمینه وجود ندارد.
هیچ نشانه مهمی وجود نداره که باور کنیم نگاه اصولگرایان به سیاست خارجی یا توافق هسته‌ای ناگهان عوض شده. آقای قالیباف همچنان بر در و دیوار تهران بیلبورد مرگ بر آمریکا یا برجام خسارت محض بود رو میزنه. صدا و سیما، رسانه‌های حکومتی، ائمه جماعات، فرماندهان سپاه همچنان مثل قبل به برجام حمله میکنن. ضمن اینکه هم آقای رئیسی، هم آقای قالیباف و هم آقای میرسلیم بارها تاکید کردند که در سیاست خارجی معتقد به ایستادگی و مقاومت هستند و کلمه ایستادگی در ادبیات سیاسی اصولگرایان یعنی تخاصم با آمریکا، یعنی لجبازی، افزایش تنش‌ها. ظاهرا تاکید همزمان سه نامزد اصولگرا بر اینکه هر دولتی سر کار باشه مجبور به اجرای برجام هست، یک تاکتیک هماهنگ شده تبلیغاتیه برای اینکه بخشی از تبلیغات آقای روحانی رو ناکام بگذارند. آقای روحانی دائم هشدار میده که رقبای اصولگراش ممکن هست برجام رو به هم بزنند. بارها گفته فقط من میتونم از توافق هسته‌ای پرستاری کنم. و نامزد اصولگرا با این تاکتیک در واقع میخوان برجام رو از روی میز تبلیغات بردارن و مردم اطمینان بدن که لازم نیست نگران آینده اون باشن.
انتقادهای مصطفی میرسلیم، محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی نسبت به پیامدهای توافق هسته‌ای از سوی حسن روحانی بی پاسخ نماند.
افرادی که امروز کاندیدا هستند باید به طور خیلی صریح به مردم بگن با برجام میخوان چیکار کنن، با دنیا چگونه میخوان تعامل بکنن و برای اجرای برجام، اگر برجام یک توافقی هست که مورد قبول هست، پس چرا این همه تو این خیابونای تهران بیلبورد زدید؟ چرا این همه فحاشی کردید به اونهایی که در حین مذاکره بودن؟ امروز مردم باید بدونن که با زحمات فراوان برجام به دست آمده. برجام معنیش اینه که تمام تحریم‌های هسته‌ای برداشته شده. اگر شما میگید تحریمی باقی مونده بگید کدامه. تحریم‌های هسته‌ای برداشته شده. ما تحریم‌های متنوعی داریم. اگر امروز برجام نبود نفت ما به جای 2 میلیون بشکه‌ای که در روز صادر می‌کنیم امروز میشد 200,000 بشکه. و شما این وعده وعیدایی که به مردم دارید میدید چگونه این وعده وعید رو به مردم میدادید که این وعده های شما هم هیچ کدام برنامه و حساب کتاب نداره؟ امروز مردم ما باید به خوبی بدونن که دو مرتبه تقابل برمیگرده، دو مرتبه تحریم برمیگرده یا نه.
اما دلیل طرح این پرسش را از سوی حسن روحانی درباره شکل گیری تقابل احتمالی میان ایران و غرب در آینده چیست؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، این گونه پاسخ می‌دهد.
محیط پیرامونی ایران، شرایط سیاست خارجی ایران در یک سال اخیر به کلی متحول شده. حمله به سفارت عربستان، بعد هم وضعیت سوریه، عراق و یمن باعث شده که روابط ایران و عرب جدن به نحو بی سابقه ای خصمانه بشه. روی کار اومدن یه دولت راستگرا، یعنی دولت آقای ترامپ در ایالات متحده هم اوضاع رو برای تهران وخیم‌تر کرده. این وسط تحریکات سپاه پاسداران از جمله آزمایش‌های موشکی یا رجزخانی قایق‌های تندرو در خلیج فارس هم قوز بالای قوز شده. وضعیت سیاست خارجی ایران فعلا جدا شکننده است. این فقط آقای روحانی نیست که هشدار میده. تقریبا تمام کارشناسان مستقل معتقدند که یک دو تا اقدام اشتباه از طرف جمهوری اسلامی میتونه منجر به یک بحران تمام عیار بشه. همین دو روز قبل بود آقای ظریف هشدار داد که یک اشتباه بشار اسد، یعنی حمله شیمیایی، باعث شد تمام معادلات عوض بشه. بنابراین این سیاست خارجی ایران الان روی بنده، در لبه تیغه، و هشدارهای از این دست، هشدارهای بطنی علمی در مورد واقعیات روز سیاست خارجی و محیط اطرافی و محیط پیرامونی ایران هست.
سومین و آخرین دور مناظره میان 6 کاندیدای ریاست جمهوری با محوریت مسائل اقتصادی قرار است روز جمعه این هفته برگزار شود. انتخابات ریاست جمهوری هم روز 29 اردیبهشت ماه انجام خواهد شد.
گزارش نوشین سید حسینی بود درباره انعکاس برجام در آخرین مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران. اما اگر شما شنوندگان عزیز هر گونه مشاهداتی یا نظر یا دیدگاهی درباره انتخابات ریاست جمهوری و مسائل اون داشتید، میتونید با ایمیل info@radiofarda.com اون مشاهدات رو با ما در میون بذارید. یک بار دیگه تکرار میکنم، info@radiofarda.com.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
در ادامه، همونطور که می‌دونید گفته شده که موضوع مناظره دوم نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در تلویزیون فرهنگی و سیاسی سما کفه ترازوی سوالات سیاسی اونطور که دیدیم سنگین‌تر بود. در این مناظره سوال‌هایی که به مسائل فرهنگی و هنری نزدیک‌تر بود معمولاً به صورت غیر مستقیم پاسخ داده می‌شد. آزاده اسدی نگاهی داره به اون چه در بخش فرهنگی و هنری در این مناظره مطرح شد.
هرچقدر پاسخ 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در مناظره دوم آنها در مورد مسائل سیاسی شفاف و صریح بود، اما برخی از آنها در مورد مسائل فرهنگی و هنری موضع‌گیری مشخصی نداشتند. گاهی هم پاسخها فقط به جبهه‌گیری آنها در مقابل شرایط موجود و محدودیت‌های فرهنگی و هنری ختم می‌شد. مثل حسن روحانی که بدون نام بردن از محمد رضا شجریان از پخش نشدن دعای او از صلا و سیما انتقاد کرد.
ما یک هنرمند داریم، از اینکه دعای ماه رمضانش رو پخش بکنیم ابا می‌کنیم. یه ربنایی که مردم علاقه‌مندن ما پخش نمی‌کنیم. اون وقت چطور می‌خوایم دنبال تعالیم آموزش و پرورش و آموزش عالی باشیم؟
برخی از منتقدان حسن روحانی معتقدند در دولت او قدرت وزارت ارشاد در مورد مسائل فرهنگی مثل سینما و موسیقی و کتاب کم شده و نهادهای دیگر در لغو کنسرت‌ها و لغو پروانه نمایش فیلم‌ها قوی‌تر شدند. آنطور که علی اصغر رمضان پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی میگوید، آقای روحانی تلاش دارد دوباره این قدرت را به دولت احتمالی آیندهش برگرداند.
به دلیل فشارهای تندروها آوردن، به دلیل فشارهایی که از ناحیه آقای خامنه‌ای وارد شد، ترجیح داد تا مقاومت در این حوزه رو واگذار کنه به وزارت ارشاد، سعی کرد مسئله برجام و مسئله سیاست خارجی و مسئله اقتصاد خودش رو در اولویت قرار بده نسبت به فرهنگ. شاید آقای روحانی به نوعی داره جبران میکنه در سخنانش کم توجهی رو که در یکی دو سال آخر دوره ریاست جمهوری خودش انجام داد.
شاید تلاش اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور و نامزد انتخابات ریاست جمهوری امسال هم در مناظره روز جمعه در همین راستا بود.
به هیچ وجه از هیچ کس پذیرفته نیست که هنرمندی همه مراحل قانونیش طی بکنه، برای انجام کنسرت بخواد اجرا بکنه، یک مقامی با هر شرایطی بتونه مانع کار اون بشه.
آقای جهانگیری به طور مشخص از اسخر فرهادی، فیلمسازی که جایزه اسکارش بیشتر در جامعه فرهنگی و هنری پاس داشته شد، یاد کرد.
هنرمندانی که در صحنه بین‌المللی پرچم ایران باشون برافراشته میشه، باید بهشون افتخار بکنیم. فرهادی یک فرد است، در اسکار جایزه میگیره، تبدیل میشه به یک.
علی اصغر رمضان پور از مسئولان فرهنگی دولت محمد خاتمی میگوید آقای جهانگیری سبقه مشابه با آقای روحانی در مسائل فرهنگی کشور دارد.
آقای جهانگیری رو ما رفتاری که به معنای بسته تر کردن فضای فرهنگی باشه ازش ندیدیم، اگرچه بیشتر یک شخصیت اجرایی بوده، ولی دیدگاهش هم در طول دوره‌ای که معاونت آقای روحانی رو به عهده داشته و هم در سالهای پیش اون معمولا همسو بوده با جریان‌های فرهنگی که متعادل‌ترن، بازترن، یک دیدگاهی بین اصلاح طلبان و کارگزاران میانه روتر داشت. ولی در قیاس با بقیه کاندیداهایی که ما الان داریم، مشخصه که آقای جهانگیری مخالف هست با محدودیت‌های فرهنگی شدیدی که در حال حاضر اعمال میشه.
اما در آن سوی این جبهه مصطفی میرسلیم از اعضای شاخص حزب مؤتلفه قرار دارد، سیاستمدار راستگرا و وزیر فرهنگ و ارشاد دولت دوم هاشمی رفسنجانی. آقای میرسلیم در این مناظره تحلیل‌های هنرمندان را در مورد وضعیت جامعه مفید دانست.
بسیاری از تحلیل‌هایی که آنها می‌کنند دقیق‌تر از تحلیل‌های سیاستمداران است.
اما اونطور که علی اصغر رمضان‌پور در لندن میگوید، در دوران وزارت ارشاد آقای میرسلیم نگاه و عملکرد فرهنگی او با هم همسو نبودند.
اگر برگردیم به دوره وزارت آقای میرسلیم، در اون دوره هم تقریبا همین دیدگاه ها رو داشت، یعنی آدمی نبود که از نظر فرهنگی آدم بسته ای باشه، توجه داشت به حوزه فرهنگ و هنر و کتاب، اما عملکرد سیاسیش به شکلی بود که اختیار این حوزه ها رو میسپرد به دست کسانی که این دیدگاه رو نداشتن. مشخصا یکی از شدیدترین دوره های سانسور کتاب در ایران در دوره آقای میرسلیم اعمال شد.
اما سه نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری نظرات مشخصی را در مورد مسئله فرهنگی مطرح نکردند. ابراهیم رئیسی متولی کنونی آستان قدس رضوی در خراسان رضوی در این مناظره موضوع شفافی را که به دیدگاهش از فرهنگ برگردد مطرح نکرد، اما پیشتر در فیلم تبلیغاتیش به ویژه به موضوع تعطیلی کنسرت ها در مشهد اشاره کرده بود. او داماد احمد علم الهدا امام جمعه مشهد است که دستور لغو کنسرت ها را در این شهر میدهد.
کنسرت دو قسمه، کنسرت هنجارمند، حتما کنسرت هنجارمند من دنبال ایجادش هستم، دنبال توسعش هم هست. کنسرت هنجارشکن هیچ که تو کشور قبول نمی کنه. آقایون جوابی نمیخوان داشته باشن برای این کمبودها و ضعف مدیریت. کنسرت رو مطرح میکنن به جای که این از کرسنت نام برده نشه. کنسرت مشهد کشور، واقعا مشکل کشور کنسرت.
علی اصغر رمضان‌پور معاون وزارت فرهنگ و ارشاد در دوره خاتمی میگوید او در تلاش است تا مسائل فرهنگی را در سایه نگه دارد.
میتونیم بگیم که آقای رئیسی در میان این کاندیداها نزدیکترین دیدگاه رو به دیدگاه‌های تندروها داره که عمدتاً معتقدن که فرهنگ مسئله اصلی نیست، به اسم اهمیت دادن به مسئله معیشت زندگی فرهنگی مردم رو نادیده میگیره.
منتقدان محمد باقر قالیباف شهردار کنونی تهران در فضاهای مجازی میگویند هرچند او نظرات مشخصش را در زمینه مسائل فرهنگی در این مناظره اعلام نکرد، اما به گفته این منتقدان شواهد نشان می‌دهد که جهش فرهنگی در دوران مدیریت شهرداری غلامحسین کعباسچی در دوران آقای قالیباف کم رنگ و کم رنگ‌تر شده است.
گزارش آزاده اسدی رو میشنیدید. روز شنبه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در یک نشست خبری راه اندازی وبسایت کارانه از سوی محمد باقر قالیباف را اقدامی غیرقانونی نامید. آقای قالیباف نامزد ریاست جمهوری در وبسایت کارانه وعده داد که در طول 4 سال 5 میلیون شغل ایجاد و تا آن زمان به کسانی که در این وبسایت به عنوان بیکار ثبت نام کردند 250,000 تومان پرداخت کند. جمع‌آوری اطلاعات مردم و دادن پول مستقیم به آنها که شایبه خرید رأی را به وجود می آورد از جمله انتقادهای متوجه های قالیباف است. شیرین فامیلی گزارش می دهد.
راه اندازی وبسایتی با نام کارانه توسط محمد باقر قالیباف نامزد انتخابات ریاست جمهوری و کنش های گاه تند انتقادی حقوقدانان، مقامات سیاسی و کارشناسان اقتصادی را به همراه داشته است. روز شنبه 16 اردیبهشت نعمت احمدی حقوقدان در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا با عنوان اینکه به این اقدام آقای قالیباف باید از نظر کیفری نگاه کرد، اظهار داشت که این عمل جمع‌آوری اطلاعات شخصی مردم و به گفته او مانور متقلبانه برای جذب رأی به سمت خود و نوعی خرید رأی است که به گفته این وکیل دادگستری جرم است. نعمت احمدی در ادامه در توضیح بیشتر جنبه‌های حقوقی این اقدام با اشاره به مسئله به گفته او مانور متقلبانه و فریب مردم و جذب آرای آنها به سمت خود، این اقدام را به نوعی تشویش اذهان عمومی دانست که به گفته این حقوقدان از این جنبه نیز جرم محسوب می شود. همزمان روز شنبه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران به گزارش خبرگزاری ایسنا در یک نشست خبری راه اندازی وبسایت کارانه را از نظر بخش حقوقی وزارت کشور غیر قانونی دانست و این اقدام را به نوعی تطمیع توصیف کرد. به گفته وزیر کشور ایران در این اقدام به نوعی شایبه خرید و فروش رأی هم وجود دارد. با این وضع او با عنوان اینکه وزارت کشور در حال پیگیری این موضوع است اظهار داشت اگر این جمع‌بندی نهایی به دست آید که این موضوع خلاف قانون است اعلام خواهد شد. خبر رسمی راه اندازی وبسایت کارانه را روز پنجشنبه 14 اردیبهشت محمد باقر قالیباف در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد.
چون حضرت آقا هم فرمودن که دولت آینده از روز اول باید کارش رو شروع بکنه در موضوع اشتغال، ما همین الان اون سامانه ملی کارانه رو که قول داده بودیم همین الان این کار رو انجام دادیم و همه کارآفرینان ما، اونهایی که دنبال کار و شغل هستن و با هر مهارتی با هر تخصص اونجا کاملا چون این از قبل مطالعه شده بوده این آمادگی داشته، این سایت اومده بالا، از همین امروز ما آماده ایم که این سایت در حقیقت ثبت بکنه و حتی همون یک روز رو هم از دست ندیم اگر توفیق خدمت پیدا کرد.
او در صفحه اصلی این وبسایت تعهد کرده که در یک دوره 4 ساله با به گفته او انقلابی اقتصادی 5 میلیون شغل ایجاد می کند و به کسانی که در این وبسایت برای یافتن شغل ثبت نام کرده اند تا زمان یافتن شغل 250,000 تومان به عنوان کارانه پرداخت می کند. خبر راه اندازی این وبسایت با این شعار از همان ابتدا با واکنش های از سوی کارشناسان اقتصادی نیز مواجه شد. فرشاد مؤمنی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی وعده محمد باقر قالیباف مبنی بر پرداخت کارانه 250,000 تومانی را وعده‌ای بسیار غم‌انگیز و فاجعه‌بار توصیف کرد و اظهار داشت که از نگاه او این وعده عریان‌ترین نماد فساد به حساب می‌آید. این استاد دانشگاه شعار پرداخت مستقیم پول به مردم را یک اقدام ضد توسعه‌ای دانست و از دولت روحانی انتقاد کرد که خسارات اجتماعی، انسانی و زیست محیطی را که به دلیل پرداخت یارانه در دولت احمدی نژاد به ایران وارد شده به گفته او درست تشریح نکرده است. در واکنشی مشابه سعید لیلاز اقتصاددان در گفتگو با پایگاه خبری انتخاب گفته است که این شعار میتواند آثار تورمی و به گفته او تبعات بسیار خطرناک و وحشتناکی در کشور داشته باشد. آقای لیلاز با طرح این نکته که نه تنها احمدی نژاد، هر کسی دیگری هم میتواند یارانه 250,000 تومانی و یا 1,000,000 تومانی به مردم بدهد گفته است که این اقدام موجب بی‌ارزش شدن پول، تورم بالا و در نهایت انباشت نقدینگی می شود که به گفته این اقتصاددان یک موج و سونامی عجیب و عظیم تورمی به وجود خواهد آمد که همه اقتصاد کشور را با خود از بین می برد.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثنایی آقو رو برده.
انتخابات ایران،
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است، قبلا هم من تذکر دادم.
هر زاویه دار با رهبری از زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش میاره.
بسیار خب، با اعلام ساعت 19:34 من هومن عسگری از شما خداحافظی میکنم و ازتون دعوت میکنم که در ادامه این برنامه شنونده دیدگاه ها باشید که کاری هست از همکارم فرین عاصمی که البته اون هم به انتخابات امسال پرداخته.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بحث شرکت یا عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو همچنان مطرح است. بعضی مخالفان شرکت در انتخابات میگویند رأی دادن موجب مشروعیت بخشی به جمهوری اسلامی می شود و برخی موافقان هم میگویند برای جلوگیری از عقبگرد به گذشته و بدتر شدن وضعیت زندگی و معیشت مردم رأی می دهند. من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه های امروز با حضور دو کارشناس به این موضوع پرداختم که آیا شرکت در انتخابات به نظام جمهوری اسلامی مشروعیت می بخشد یا خیر؟ با حضور دو کارشناس، مهران مصطفوی از اعضای همبستگی ملی جمهوری خواهان ایران و از فعالان سیاسی نزدیک به ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری ایران ساکن فرانسه، و علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. با این توضیح که نسخه کامل این مناظره را می توانید در وبسایت و کانال تلگرام رادیو فردا بشنوید. آقای مصطفی، من سوال اول رو میخوام از شما بپرسم. شما طرفدار شرکت نکردن در انتخابات هستید، میشه دلایلشون رو برای شرکت نکردن برای ما بگید؟
از دید من شهروند ایرانی باید فعال بشه و در صحنه سیاست حضور پیدا بکنه. کسانی که شرکت میکنن در این انتخابات امضا میکنن که غیر فعال هستند و سرنوشت خودشون رو تقدیم میکنن به رژیمی که در رأسش ولایت مطلقه فقیهی است که برای همه امور تصمیم میگیره. اگر ما در 20 سال پیش بودیم میتونستیم بگیم که امکان اصلاح این رژیم به تدریج هست، اما تجربه 20 سال اخیر به ما نشون میده که نه تنها کوچکترین اصلاحی در این رژیم صورت نگرفت، بلکه در مدت 20 سال اخیر بر قدرت ولی فقیه افسوده شده و کسانی هم که شرکت کردند در انتخابات یا در مجلس بودند یا در حکومت بودند پذیرفتند که قانون اساسی فعلی که قدرت زیادی به رهبری میده کف اختیارات اوست و وقتی که کف اختیارات او باشه سقفش به بی‌نهایت میرسه. پس شرکت نکردن فقط مسئله نیست. اگر کسی شرکت نکنه در انتخابات برای اینکه خود رو مسئول نمیدونه، برای اینکه اهمیتی برای کشورش قائل نیست، و یا اگر کسی شرکت نمیکنه و تحریم میکنه و تمام امید خود رو به این میبنده که قدرت‌های خارجی این رژیم رو بردارند، خب این هم یعنی غیر فعال بودند. ما با سه نوع غیر فعال طرف هستیم و از دید من یک تحریم فعال برای دفاع از حقوق شهروندی و حقوق ایرانی و برای اینکه بالاخره ایرانی از این حالت یأس سر بیرون بیاره و یک افق جدیدی رو در مقابل خودش ببینه، افق نو بدون این نظام و بدون ولایت مطلقه فقیه. این دلیل اصلی من در مخالفت با شرکت در این انتخابات و فعال نبودن در امر این مسئله است.
آقای مصطفی، یعنی شما فکر میکنید که صرفا با رأی ندادن میشه که این رژیم تغییر پیدا بکنه؟
نه خیر، با رأی دادن اول کار است، آخر کار نیست. هر عمل سیاسی یک سلسله زنجیرهای به هم پیوسته است و شرکت نکردن در انتخابات در مرحله اول نپذیرفتن ولایت مطلقه فقیه است و نگفتن به نظامی است که وضعیت فعلی رو بر ما حاکم کرده. اما این کافی نیست. انسان ایرانی، شهروند ایرانی باید عارف بشه به حقوق خودش و از دیدگاه و نظرگاه دفاع از حقوق شهروندی و حقوق انسانی باید نه به این رژیم بگه. در فعالیت سیاسی در جامعه مدنی یعنی خارج از قدرت، بالاخره گروه‌ها و نیروهای مختلف به هم نزدیک خواهند شد و در این نزدیکی یک آلترناتیو در مقابل مردم ایران ظاهر خواهد گشت. اما در صورتی که در این انتخابات شرکت بکنیم، یعنی پذیرفتیم که ما توانایی نداریم و با این که میدانیم این رژیم بد است و انتخاب این بد و بدتر را، بدترین که مقام ولایت مطلقه فقیه است در مقابل ما میگذارد، ما توانایی تغییر نداریم و باید به این دل خوش کنیم. اگر تجربه 20 سال اخیر رو در بیابیم، میبینیم که به جای اینکه رژیم اصلاح بشود، اصلاح طلبان به تدریج از مطالبات خود کاستن. اگر در اول جریان اصلاح طلبی در زمان آقای خاتمی حتی مسئله تغییر قانون اساسی را هم اعلام می کردن، اما اکنون به رأی دادن برای شهری ها نیز خود رو راضی می کنند.
آقای مصطفی خیلی ممنونم. حالا در مورد مسئله که اشاره کردید به طور جزئی در ادامه صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید که من با آقای افشاری همین مسئله رو مطرح کنم. آقای افشاری، شما مخالف تحریم انتخابات پیش رو هستید، دلایلتون برای شرکت کردن در این انتخابات چیه؟
من ابتدا از اینجا شروع میکنم که عرصه سیاست عملی، عرصه روشنفکری و نگاه‌های خیلی یوتوپیایی و انتزاعی نیست و خیلی وقتا افراد با دیدگاه‌های خیلی خوب و نگاه آرمان‌گرایی، اما به دلیل عدم توجه واقعیت‌های روی زمین در ناخواسته نه تنها زمینه را برای تغییر فراهم نمی‌کنند، بلکه باعث تداوم وضع موجود و خشن‌ترین و بدترین و دورترین جریان حاکم از مطالبات و خواسته‌های مردم می‌شوند. دو تعریف از فعال بودن خب خیلی مهم هست. خب هر کدام از ما می‌تونیم فعال بودن را بر مبنای نگرش‌های ایدئولوژیک خودمون، علایق خودمون، ترجیحات خودمون یه تعریف ذهنی بدیم، ولی خب این تعریف ذهنی انقدر متفاوت هست چیزی رو حل نمی‌کنه و اون چیزی که ما بهش میگیم فعال ممکنه دیگری بهش بگه انفعال و کنش پذیری یا منتظر موندن که مثلا شاید دو قرن بعد اتفاقاتی بیفته. مثلا میشه 36 سال واسطه و پیش و چش بسته و روی هر رویداد سیاسی ایران و داخل نگفت و به بحث‌های خیلی کلی و انتزاعی متوسل شد که این نظام نامشروع هست یا نیست و همه عمل‌های سیاسی رو کول کرد به اون بود مفتوب و زنجیرهایی که خب حداقل در خارج از کشور نیروهای اپوزیسیون قدیمی حتی در سطح خودشون هم نتونستن این کار رو بکنن. اگر نگاه بکنم به گذشتهشون، به مرور زمان کوچیکتر و کوچیکتر شدن و هیچگاه این زنجیرها به هم وصل نشده و تجمیع نیروی هم صورت نگرفته. با این مقدمه ها بحثم رو خارج میکنم. این که نظام جمهوری اسلامی یک نظام نامشروع هست، ساخت مطلق قدرت متکی به استبداد دینی بر اون حاکم هست، اصلاح ناپذیر نیست، من با همه اینها موافقم. اما مسیر تغییر از چه راهی میگذره؟ قطعا در 20 سال گذشته که البته این توضیح را بدم، آقای سید محمد خاتمی هیچگاه منادی تغییر قانون اساسی نبوده و اتفاقا همیشه هم با این تغییر قانون اساسی مخالفت کرده و یکی از ایرادات اصلی آقای خاتمی هم همین هستش که همیشه تغییر قانون اساسی رو مرادف کرده با آشوب بی‌ثباتی در کشور و صورت‌بندی غلطی از این امر بروز داده. اما با این نگاه ما برخورد مطلق که از پیشاپیش و بدون توجه به آنچه در صحنه هست چه امکاناتی نیروها در دست دارن به این انتخابات ها نبگیم و به اصطلاح کنار اونها بگذاریم. به نظر من حتی عدم شرکت در سطح این که یک فرد بگه من کاندیدای ندارم یا به دلایلی که گفته شد شرکت نمیکنه، اون مورد بحث من نیست. اما رفتن به سمت تحریم، رفتن به سمت رأی ستانی که معنای اون فعالیت رو داره و فقط اعلام موضوع بیانیه دادن و مصاحبه و اینها نیست، خب الزاماتی داره، شرایطی داره، امکاناتی میخواد. یعنی یک نیروی میدانی در سطح جامعه که در درون ایران هست، نه منی که اینجا نشستم حالا به صلح حرف رو میزنم، در درون ایران اومده باشه به صحنه اعلام کرده باشه که آماده این فعالیت هست و میخواد این تحرک رو انجام بده و بعد به اصطلاح ابزارش هم داره و میتونه این رو هم مستند بکنه. در این شرایط هست یا ارزیابی داره که یک جنبش اجتماعی بالقوه وجود داره و با این تحریم زمینه برای تحرک اون فراهم میشه در افق چشمانداز پیش دیدنی. من با این معنا اگر شرایط الان ایران در مختصات سیاسی سال 96 این بود، من با تحریم موافق بودم و قطعا هم این تحریم خب متکی به مردم ایران و نیروهای میدانی در داخل است. اما ارزیابی واقع بینانه شرایط کنونی جامعه ایران اینو نشون میده فرسنگ ها با این فاصله داره و چنین برآوردی وجود نداره. بنابراین ما با دو راه اینجا مواجه میشیم که آیا در این صحنه که به هر حال یک تفاوتی البته نه چندان بزرگ ولی به هر حال تفاوت معناداری وجود داره بین دو تا جریان در این صحنه انتخابات، ما عملمون فعالیتمون کدوم طرف رو تقویت میکنه؟ البته من با این ارزیابی که ما در 20 سال گذشته وضعیت ایران بدتر شده موافق نیستم. بله اون ایده اصلاح با توجه در درون قدرت و با استفاده از سازوکار درونی خودش به بنبست رسیده، عقب نشینی های صورت گرفته، ولی این رو هم باید گفت که این روند خطی نبوده بلکه فراز و نشیب پیدا کرده، در مقاطعی هم بزرگترین بحران ها رو در طول عمر جمهوری اسلامی براش رقم زده مثل سال 88. اما ما در عرصه جامعه نگاه میکنیم قطعا جامعه مدنی ایران، عرصه عمومی ایران قابل مقایسه با دهه 60 نیست و این نتیجه همین فعالیت ها هست و مبینه همین نکته اساسی اینجاست. اگر بخوام به روز موعود برسیم، به تغییر از جمهوری اسلامی به یک نظام دموکراتیک برسیم، به یک باره حاصل نمیشه، از طریق یک عمل سیاسی انجام نمیشه، بلکه یک روند هست، یک فرایند هست که باید در مثلا اون هدف گذاری که انجام میشه اون قله نهایی، ولی باید قله های میانی، قله های کوچک و قدم به قدم اونو هم دید. جنبندی بحثم رو بکنم، من بازم تاکید میکنم در شرایط کنونی ایران در مختصات سیاسی سال 96 به نظر من ریاست جمهوری روحانی در مقایسه با ریاست جمهوری رئیسی و تا حدی محمد باقر قالیباف شرایط رو برای گذار مسالمت آمیز به دموکراسی و مسیر فعالیت ها مساعد میکنه یا از مشکلاتش کمتر میکنه. بعد دیگه از منظر بوروکراسی و دیوان سالاری هم خب دیدگاه های جناح رقیب تبعات انکارناپذیر منفی خیلی بیشتری رو برای جامعه ایران داره، خب از زندگی روزمره و معیشت مردم رو تحت تاثیر قرار میده و به نظر من نمیشه اینها رو نادیده گرفت و تیم کنونی اگرچه نتونستن کار خیلی خاص و بزرگی انجام بدن، اما حداقل تونستن اون نگاه عقلانی رو به عرصه اداره اجرای کشور به خصوص امور اقتصادی برگردونه و این به نظر من در یک چشمانداز 4 ساله بالاخره اینقدر ارزش داره که در این انتخابات به سمت تحریم و روستانی نرفت، از فرصت استفاده کرد تا جنبش اجتماعی دوباره در موقعیتی قرار بگیره آماده بشه تا اون اتفاق بزرگ رخ بده و ساختار قدرت در ایران به شکل بنیادین عوض بشه. به هر حال این انتخابات یک ساختار انتخاباتی معیوب و فاصله های زیادی با موازین انتخابات آزاد و منصفانه داره و اساساً منطبق بر چارچوب دموکراسی نیست و برونداد اون هم مستقیماً به دموکراسی منجر نمیشه. اما اینکه چه کسی در دولت باشه غیر مستقیم در مسیر فعالیت های معطوف گذار مسالمت آمیز به دموکراسی اثرگذار.
خیلی ممنونم آقای افشاری. آقای مصطفی، از دوره اول ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی مشارکت مردم در انتخابات به طور متوسط از 50% کمتر نبوده. آیا میتونیم نتیجه بگیریم که طرفداران تحریم تا کنون موفق نشدن که تأثیر چندانی بر مردم داشته باشن یا دلیل دیگه ای داره؟
ببینید، این چیزی که اولا شما آمار و ارقام رژیم رو طوری باید ما بپذیریم که کاملا درست و صحیحه. من همچین اعتقادی ندارم. دوره‌هایی هستش که شرکت در انتخابات ریاست جمهوری زیر 50 و بسیار زیر 50% بوده، مثل انتخاب آقای رجایی به ریاست جمهوری که طبق آماری که از وزارت کشور ما داشتیم 3.5 میلیون نفر بیشتر شرکت نکردن در اون انتخابات و اونها جمع آرای آقای بنی‌صدر و آقای مدنی رو با هم زدن و به اسم ایشون منتشر کردن.
آقای مصطفی، البته من یه توضیحی بدم که این آمار از سوی وزارت کشور اعلام شده و خب البته هیچ نهاد مستقل بین‌المللی و ملی هم بر انتخابات نظارت نداره. این آمار فعلا تنها آماریه که در دسترس ما وجود داره.
این که تحریم نتوانسته اکثریت رو داشته باشه، این کاملا هر صحیحه. من ادعا نکردم که اکثریت مردم چندین دوره تحریم کردن، اما اگر ما میخواییم تغییری در ایران حاصل باشه، باید فعالان سیاسی و روشنفکرانی باشن که روی حق بایستن، اون چرا که واقعیت هست به مردم بگویند، به جای اینکه نگاه کنن موازنه های قدرت در کجاست و در کجای قدرت میشه بازی کرد، چه قدرت داخلی چه قدرت خارجی. باید به جامعه مدنی دقیقاً روی کرد. ما صحبتمون باید با جامعه و در مسئله حقوق مداری باشه، نه اینکه این رو در نظر بگیریم که موازنه کی در قدرت بیشتره یا کی در قدرت کمتره. من تعجب میکنم گفته میشه که این انتخابات دموکراتیک نیست، گفته میشه حتی این رژیم اصلاح پذیر نیست، گفته میشه حتی تغییر چندانی هم به وجود نیامده. پس چرا باید یک انسان ایرانی برود رأی بدهد و رأی دادنش معنیش این باشه که رژیم ولایت مطلقه یک مشروعیت عمومی در جهان داره؟ میدونید که اینها از روز اول از مردم فقط به عنوان اینکه بتوانند در جامعه جهانی این نمایش رو بدن که مشروعیت دارن این گونه استفاده میکنن. به خاطر این انتخابات از دید جمهوری اسلامی، بارها اینها مسئولان رژیم این امر رو متذکر شدن که مردم شرکت میکنن برای اینکه نشون بدن این رژیم مشروعیت داره. این رو رژیم به دست میاره، اون چیزی که ما از دست میدیم به عنوان شهروند ایرانی اون حقوق خودمون هست. این که آیا در این 20 سال اخیر وضع بهتر شده، واقعا مسئله فقر رو در نظر بگیرید، مسئله اعدام ها رو در نظر بگیرید، موقعیت جهانی ایران رو در نظر بگیرید، مسئله فحشا رو در نظر بگیرید، مسئله کودکان خیابانی رو در نظر بگیرید، مسئله بیابان شدن ایران رو در نظر بگیرید و مسائل دیگر. هیچ اندیکاتوری وجود نداره که ما با بگه وضعیت بهتر شده. اون چیزی که اصلاح طلبان مدعی هستند، سوال اساسی این است که چه تغییری میخواهند ایجاد کنند وقتی به قدرت میرسند؟ چه چیزی رو میخواهند اصلاح کنند؟ به این سوال اساسی هرگز پاسخی ندادند. برای اینکه پاسخی هم نداره، رژیمی که محور اصلی اون حول ولایت مطلقه فقیه هست قابل اصلاح نیست، قابل تغییر نیست. از این نظر اینکه آقای روحانی باشه یا آقای قالیباف، تغییر چندانی در وضعیت مردم ایران صورت نخواهد گرفت. بخش مهمی از اقتصاد این کشور در دست سپاه پاسداران، بنیادهای مذهبی نزدیک به ولایت فقیه هست، استبداد سیاسی، دستگاه قضایی، همه اینها در دست ولی فقیه هست و اون کاری رو که لازم ببینه انجام میده. در چه جهتی باید از دید من جامعه روشن فکری ایران باید به ملت تکیه کنه؟ حتی اگر اکثریتی نباشه، حتی اگر یک نفر باشه، باید از حقوق ملت ایران دفاع کرد تا این تغییر در جامعه به وجود بیاد. تا جامعه تغییر نکنه، تا من ایرانی تغییر نکنم، وضعیت تغییر پیدا نخواهد کرد. رژیم حاکم حاصل رفتار ما ایرانیان است. اگر میخواهیم این رژیم برود و یک رژیم دموکرات حاصل بشه، باید اول خود رو دموکرات کنیم. این مهمترین کاریست که در ایران امروز باید صورت بگیره.
آقای مصطفی، این
یا 10 روز یا 10 سال مهم نیست، اما این کار اساسی است که باید در ایران بالاخره صورت بگیره.
آقای مصطفی، این دموکرات شدن افراد که استفاده کردید از این تعبیر، به چه روشی باید انجام بشه؟
روش‌های بسیار مختلفی داره، از رفتار مرد ایرانی در خانواده با همسرش، از رفتار همسر با شوهرش، از رفتار اونها با بچه‌ها. اینها مسائل ایرانی است که جامعه روشنفکری باید مطرح کنند که چگونه ما می‌توانیم حقوق مدار باشیم، چگونه میتوانیم رفتار متناسب دموکراتیک داشته باشیم. این مسئله رو متاسفانه همه فکر میکنن این قدرت هستش که باید تغییر بکنه تا وضعیت تغییر پیدا بکنه.
و بعد این وضعیت میتونه تغییر بده نظام جمهوری اسلامی رو؟
در هیچ کشوری در دنیا با رأی دادن دموکراسی حاصل نشده، بلکه با مقاومت به روی حقوق بوده که دموکراسی حاصل شده و این امر اساسی و مهمه.
خیلی ممنون آقای افشاری. شما چقدر موافقین با این مسئله که آقای مصطفی مطرح کردن؟
من با بخشایی از حرفای شما موافقم، بخشایش نه. به نظرم ارزیابی که ایشون از گذشته و حال دارن چندان با واقعیت ها سازگار نیست. بعد یه نگاه خیلی مطلق انگارانه دارن و یک دوگانه سیایی میکنن که لزوما این دوگانه ها جنس تضادهای آلترناتیو و بدیل همدیگه نیستن. شما میتونید مبلغ دموکراتیزه شدن جامعه و افراد باشی و در این حال از فرصت موجود استفاده بکنی. ما در خلاء که زندگی نمی‌کنیم. به اصطلاح به هر حال دولت در زمینه اقتصاد، در ارزیابی ایشون نقش سپاه در اقتصاد ایران نمی‌خواد غیر واقع بینانه، دولت بازیگر اصلیه به اصطلاح. و اینکه حالا دولت در اقتصاد، در حوزه فرهنگ تا حدی بازیگره، در حوزه‌های حالا سیاست داخلی و خارجی بازیگر اصلی نیست، ولی کاملا منفعل و بی‌خاصیت هم نیست. یعنی ما با یک نگاه و هم با واقعیت با اول داشته باشیم، نه ذهنی خودمون به اصطلاح. و بعد ببینیم آیا با توجه به این ارزیابی‌های واقعی دولتی که بیاد همسو بشه کاملا با ساختار ولایت فقیه و دستگاه سرکوب، این دولت شرش برای جامعه بیشتره و برای اون نیروهایی که میخواد، در آخر یک نیروی میدانی میخواد، یک نیروی باید در عرصه باشه که جامعه را کمک بکنه تا جامعه حرکت بکنه و به حال اون اتفاق بزرگ رخ بده ما به دموکراسی برسیم. این نیرو خب در خلک کار نمیکنه که، باید ببینه که وقتی داره کار میکنه با موانع بیشتری مواجهه یا موانع کمتری مواجهه. و ما در 20 سال گذشته به این معنا تغییر رو در موازنه قوای اجتماعی شاهد بودیم. بحث دولت نیست، موازنه قوای بین ملت و دولت، موازنه قوای بین جامعه و حکومت، این تغییر رو صورت گرفته. بله با این نگاه ها میشد 36 سال گذشت، 46 سال دیگه هم میگذره و اتفاقی نمیفته و همه شما میتونیم اینجا بیستیم از موضع خیلی بالا و آرمانی هم بگیم که بله به اصطلاح این حکومت این است و بالایی را میتونیم بگیم و، ولی این حکومت هم ادامه میده که همه که تا الان ادامه داده. و بعد هم ما اگر میخوام به هر صورت ارزیابی بکنیم باید یک معیار واحدی داشته باشیم، نه استاندارد بگانه. یه جا نمیتونیم بگیم آقا حکومت آمارهاش غلطه، جای دیگه بریم دقیقا به حرفهای رأس این حکومت ولی فقیهش استناد کنیم، میگه چون اینها میگوین که هر کسی رأی بده به مشروعیت نظام اضافه میشه، پس هر کس رأی بده اتفاق میفته. در جای دیگه میگیم نه این نظام در مثلا در رأی های آقای رجایی 3.5 میلیون مثلا بوده اعلام کرده. من البته در این زمینه تحقیقاتی انجام دادم، قطعا آمارهای رسمی مشمول ایراد هست، ولی اینکه یهو رأی رجایی هم بکنیم 3.5 میلیون در اون مقطع، این هم به نظر من با واقعیت ها سازگار نیست. حالا نمیدونم، حالا فورتری دیگه باشه من اون آمار ارقامی که مستنداتی که آقای مصطفی میدن رو بررسی بکنیم، بحث دیگه است، من نمیخوام لزوما اونو بحث بکنم. اما به این معنا اتفاقا بحث مشروعیت بحث خیلی مهمی هست. ببینید مشروعیت به رأی دادن همین نفس رأی دادن نیست، به نفس وجود انتخابات هم نیست. ما از زمان اواخر سلطنت قاجار تا الان انتخابات داشتیم، انتخابات به نفس مشروعیت آفرین نیست. اون چیزی که مشروعیت به یک حکومت میده حکمرانی عادلانه است، حکومتی که به هر صورت یک سیاهه بلند بالایی از اعدام و از ترور و از شکنجه و از انواع اقسام نقض حقوق بشر سازمان یافته در کارنامه خودش داره، حکومتی که همین الان قوه قضاییه‌اش سیاسیه، بی‌طرف نیست و ده ها دلایل دیگه این مشروعیت نداره. بنابراین اما کسانی که میرن رأی میدن در اعتراض این وضع موجود، در مواجهه به هر یک شکافی در داخل حکومت هست، بخشی هستن که بیشتر به نهادهای انتصابی و وابسته به نهاد ولایت فقیه منوف میدن، بخشی که بیشتر روی جنبه های نهادهای انتخابی منوف میدن. بنابراین که بره رأی بره در اعتراض به ساختار ولایت فقیه تا هم به مطالبات اونها توجه بیشتری بشه و هم مسیر مبارزات، ببینید مسیر مستقل از این هستش که حالا دو تا جناح حکومت چه فکری میکنن. اون نیروی که در جامعه مدنی ایران هست میخواد فعالیت بکنه، به هر حال فضا میخواد،
یک حالا جدا از این که حالا فضای تنفس، یک فضای مساعد فعالیت میخواد، باید هزینه هاش هم تر بشه. خب اینا همه کمک میکنه به طور نسبی در شرایطی که ما یک جنبش آماده ای نداریم که دیگه حالا براش مهم نیست، آمادگی بالایی هم برای پرداخت هزینه داره و در شرایط رکود کنونی خب چنین وضعیتی حاکم نیست. بنابراین کسی که به این معنا میره رأی اعتراضی میده، میره رأی مشروط میده، میره به اصطلاح سعی میکنه از همین فرصت های نمادین برای بیرون کردن نزدیکان کنونی خامنه ای از مجلس خبرگان استفاده بکنه، این رأی مشروعیت آفرین نیست. و کسانی که اعلام میکنن که نفس رأی دادن در جمهوری اسلامی مشروعیت برای این حکومت و ولی فقیه میاره، خب این حرف که به نظر من به لحاظ منطقی حرف نادرست. اما کسانی که اینو میگن خب با نتیجه منطقیش هم بپذیرن. نتیجه منطقیش هست که این نظام مشروعه. این افراد ناخواسته عملا برخلاف اون چیزی که دارن میگن فرصت تبلیغاتی برای نظام به خصوص شخص رهبری ایجاد میکنن. به هر حال حداقل در دو دهه گذشته بیش از 50% رای دادن، حالا در گذشته ها به خصوص بعد از اینکه پای بنی سر از ریاست جمهوری عزل شد، خب در اون بعد از اون دیگه اصلا انتخابات رسمی وجود نداشت. اما از دهه 70 به بعد از زمان دوم خرداد تا کنون خب انتخابات صد رقابت رو داره. من میگم این نگاه صفر و صدی رو نمیشه داشت. من البته با کسانی که اصلاح طلبان پارلمانتاری هستند که فکر میکنن ساختار انتخاباتی معیوب جمهوری اسلامی از جنس انتخابات سوئیس هست، شدیدا مخالف هستم. در فضای سیاسی کنونی و این که چه کسی به خصوص در مانند رئیسی الان بیاد در اصطلاح بشه رئیس جمهور، تا روحانی در مسیر فعالیت‌ها اثرگذار هست و هم در اداره جامعه.
آقای مصطفی، شما در مورد این حرفای آقای افشاری بحث پایانی دارید؟ یه مقداری وقتمون هم کم هست، اگر نظری دارید بفرمایید.
اصولاً آقای خامنه‌ای است که وزیر اطلاعات، وزیر دادگستری و حتی وزیر خارجه رو انتخاب میکنه و در وزیر داخله رو هم همینطور باید نظر بده. خب رئیس جمهوری که این چهار وزیر اصلی رو کاملا در دست نداشته باشه، مسلما نمیتواند کاری بکند. نباید فراموش بکنیم که این مسئله انتخاب بد و بدتر نیست، انتخاب بدترین هستش که تصمیم میگیره و در اون بالا نشسته.
متشکرم از هر دو مهمان برنامه، مهران مصطفوی از اعضای همبستگی ملی جمهوری خواهان ایران و علی افشاری تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، و هم ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید. نسخه کامل این مناظره را می توانید در وبسایت و کانال تلگرام رادیو فردا بشنوید.